أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 76، يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده اخراجه من البقیه، از شرکت و ارباب الخمس مع المالک انما هی على وجه الکلی فی المعین، کما ان الامر فی الزکات ایزن کذالک. صاحب عرض فرموده است که ما مختارمون در باب خمس این است که شرکت اصحاب خمس در ربح علی وجه الکلی فی المعین هست، همانطور که در باب زکات این مبنا را داشتیم. نتیجه این مبنا به نظر صاحب عرض این است که اگر قصد داشت مکلف اخراج کند خمس را از بقیه رب تا چهار پنجم رب، مجاز است مصرف کند. مشروط به این که قصد داشته باشد اخراج خمس را از تتمه رب. این فرمایش صاحب عرضه اگر تمام بشه و شرکت در خمس علی وجه الکلی فی المعین باشه، وجهی نداره که مقید بشه جواز تصرف به قصد اخراج خمس من البقیه. مثل این میونه که من 10 کتاب مقاصد داشتم، یکی از اینها را به نحو کلی فی المعین به شما فروختم، تا 9 کتاب حق دارم تصرف کنم یا بفروشم یا ببخشم، چه قصد داشته باشم کتاب 10 را ادا کنم به شما یا قصد نداشته باشم. سیره عقلایی در باب شرکت کلی فی المعین این است که شریک تا تضییع نشود حق اون مالک کلی فی المعین، حق تصرف دارد. رسید به اون کتاب 10 دیگر حق تصرف ندارد. پس اگر شرکت در باب خمس به نحو کلی فی المعین باشد، باید تصرف در 4/5 رب جائز باشد مطلقا. برای فرمایش ایشون ما وجهی نفهمیدیم، چون معنای کلی فی المعین این هست که شرکت به نحو اشاعه نیست. اینطور نیست که هر جزئی از این مال مشترک باشد بین ما و اصحاب خود، ولذا وجه فنی ندارد این فرمایش ایشان. عمده اشکال به ایشان این است که ما در باب زکات از دو راه میتونستیم جواز تصرف را در ما ادای مقدار زکات اثبات کنیم. مثلا کسی گندم کاشت، یک دهم آن یا یک بیستم آن علی اختلاف موارد زکات هست. به دو دلیل جایز است تصرف کند در این گندم الا به مقدار زکات. تا نه دهم مجاز است تصرف کند در این گندم به دو بیان. بیان اول اینه که در باب زکات قرینه داریم بر این که تعلق زکات به نحو کلی فلمعین هست. قرینه ای که مطرح میشه اونجا اینه که در روایات آمده است که فی اربعین شاتن شاتن، در چهل گوسفند یک گوسفند هست. خب این ظهور دارد در کلی فلمعین، مثل همین مثالی که زدیم که میگوید یکی از این ده کتاب مکاتب را به شما فروختم، این ظهور دارد در کلی فلمعین. به نحوی که اگر نه کتاب مکاتب طلب بشود یک کتاب مکاتب بمانه، باید بایه به مشتری تحویل بده. چون مشتری میگه یک کتاب مکاتب از این ده کتاب مکاتب مال من بود، الانم که شما یک کتاب مکاتب دارید. فی کل اربعین شاتن شاتن ظهور در همین کلی فلمعین دارد. اما در باب خمس اینطور نیست. در باب خمس داریم و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، و ظهور این آیه در اشاعه است نه در کلی فلمعین. در زکات ادعا شده که ولو فی کل اربعین شاتن شاتن ظهور دارد در کلی فلمعین، ولیکن روایت دیگری هست میگوید فی کل خمست ابلن شاتن، و این جز با اشاعه به نحو شرکت در مالیت نمی سازد. ولذا مرحوم آلخویی فرموده از باب تقدیم ازهر و یا نفس بر ظاهر فی کل خمست ابلن شاتون چون نفس و یا ازهر است، در این که تعلق زکات به نحو اشاعه به نحو شرکت در مالیت هست، چون پنج شتر یک گوسفند دارد معنایی ندارد جز اشاعه در مالیت. و احتمال فقهی هم ندارد که کیفیت تعلق زکات در موارد مختلف فرق بکند. این را هم مرحوم آلخویی زمینه کرده. ولذا دست از ظهور فی کل اربعین شاتن شاتن در کلی فلمعین برمیداریم. این فرمایش آلخویی قابل مناقشه است، برای اینکه فی کل خمست ابلن شاتن فقط اشاعه در مال، فقط شرکت در مالیت را میگوید. شرکت در مالیت با کلی فی المعین قابل جمعه. می شود ما هم به ظهور فی کل اربعین شاتن شاتون در کلی فی المعین ملتزم بشیم، هم به ظهور فی کل خمسه ابل شاتون در شرکت در مالیت. بله، ما قبلا مثالی می‌زدیم، جالب این است که خود مرحوم آقای خویی هم این مثال رو قبول داره که به نحو کلی فی المعین است علاوه چه شرکت فی المالیه. مثال می‌زدیم به دین میت، اگر میت 1,000,000 بدهی دارد، فرض کنید ترکش هم یک خانه است، دین میت باقی میماند بر ملک میت، یعنی به مقدار 1,000,000 تومان از این خانه باقی میماند بر ملک میت به نحو کلی فی المعین. و این مطلبی است که خود مرحوم آنخویی هم پذیرفته. و کلی فی المعین هم علاوه چه شرکت فی المالیت، یعنی اگر این خانه که فرض کنید 10,000,000 ارزش داشت اونقدر ارزان بشه که بشه 1,000,000، باید کلش رو بفروشیم بدیم دین معیت. اگر اونقدر گران بشه بشه 100,000,000، اینطور نیست که دین معیت که 1,000,000 بود بیشتر بشه، نه، همون 1,000,000. هم کلی فی المعین است و هم به نحو شرکت در مالیت. پس تنافی نیست بین فی کل خمسه ابل شاتون که ظهور دارد در شرکت در مالیت و فی کل اربعین شاتن شاتون که ظهور دارد در کلی فی المعین، با هم قابل جمع. نه،
شرکت در خود این شرکت،
نه.
در این
شما فرض کردید اگر کلی فی المعین بود دیگر شرکت در مالیت نباید باشد، در حالی که خود شما آقای خویی تصریح کردید در یک جا که می شود کلی فی المعین علاوه چه شرکت فی المالیه باشد. مثال هم زدید به دین مالیه. یا مثال دیگری هم که میشه زد، وصیت. وصیت میکنه شخصی که 1,000,000 تومان از ترکه من مال زیدم، ترکه این آقا هم همش یک خانه مسکونی، این میشه سهم این موساله 1,000,000 علاوه چل کلی فی المعین، اونم به نحو شرکت در مالیت. یعنی اگر گران بشه این خانه یا ارزان بشه تأثیری در سهم این مصالحه نداره، در خلاف این که اگر وصیت میکرد ثلث مالم مال زید باشد، او میشد اشاعه. اگر خانه میشد ارزان میشد یا گران میشد، تلف میشد بعضی از آن یا همه اش باقی میمان، بالاخره خسارت و یا سود نصیب این مصالح میشد، چون به نحو اشاعه در عین بود. اوسا به ثلث مال هیل زیدن، ولی اگر اوسا به 1,000,000 تومان لذت و خانه و یه خانه مسکونی بیشتر ندارد. خب این میشه کلی فعل معین وصیت و به نحو شرکت در مالی. کلیت یعنی همونطور که اشاعه قابل تقسیم است به اشاعه به نحو شرکت در عین و اشاعه به نحو شرکت در مالیت، کلیت المعین هم قابل تقسیم است به شرکت در عین و یا شرکت در مالیت. پس تنافی بین فی کل اربعین شاطن با فی کل خمسه ابن شاطن برطرف شد. میگیم کلی فی المعین علاوه چل شرکت فی المالیه. البته در اینجا این مطلبی که ما گفتیم تأییدن لصاحب العروه با قطع نظر از یک اشکال اساسی هست که ما در باب زکات داریم، میگوییم این روایات بیش از بیان مورد زکات ظهوری ندارد. از این روایات فقط فهمیده می شود که مثلا پنج شتر زکاتش شات است، اما کیفیت تعلق زکات به چه نحوه فهمیده نمیشه. فی کل اربعین شاتن شاتن میگه مورد این مورد چهل گوسفند مورد زکات یک گوسفند است، اما کیفیت تعلق چیز از اینها فهمیده نمیشه. حالا این یک اشکال دیگری است که ما داریم، در جای خودش باید بحث کنیم. اما غرضم این است که دلیل بر این که تعلق زکات به نحو کلی فعل معین هست در باب زکات خب دلیل واضحی هست با قطع نظر از این اشکالی که ما کردیم که باید در جای خودش جواب داده بشه، و اون است که فی کل اربعین شاتن شاتن این کلی فعل معین هست و فی کل خمست ابن شاتون شاتون هم تنافی با آن ندارد، اما در باب خمس ما همچه دلیلی نداریم. این که ما بیاییم بگیم کیفیت تعلق خمس مثل کیفیت تعلق زکات است، این درست نیست. وجهی نداره اتحاد کیفیت خمس با کیفیت تعلق زکات. اینجا دلیل میگه ان لله خمس و ظهور در اشاعه به نحو شرکت در عین داره در باب خمس. این که بعضی گفتن آقا خمس بدن زکاته، خمس بدن زکاته یعنی تشریع خمس این است که اوزن ان زکات حیث و حرمت حیث و حرمت الزکات و علستاده حرمت الزکات و علستاده خمس را به جای زکات قرار داده اند. خب این دلیل نمیشه که کیفیت تعلق خمس هم مثل کیفیت تعلق زکات باشه. بعضی ها به صحیحه علی ابن مهدیار توسل کردند، گفتن امام در رابطه با خمس صحبت میکرد آیه زکات بود. صحیحه علی ابن مهدیار باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 5 ظاهرا داره که بما فعلت فی امر الخمس، بعد فرمود که قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقه. حضرت از خمس سخن میگوید آیه زکات میخواند. این معلوم میشه که زکات و خمس اینها یرتزعان من سدی واحد. این هم درست نیست، این حرف هم درست نیست. امام در این صحیحه علی ابن مهزیار آیه خمس رو، آیه زکات و خون، نه برای این که بفرماید که خمس هم مصداق صدقه است و احکام صدقه یعنی زکات بر او بار می شود، نه، میخواد حضرت بفرماید به حسب اون چه ما میفهمیم که هدف من از تشریع خمس تطهیر شما، احببت به ذالکم تطهرو قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. همونطور که هدف پیامبر از گرفتن زکات تطهیر مردم بود، هدف من هم از گرفتن خم تطهیر شما مردم هست. برای این حضرت با آیه استشهاد، نه برای این که کیفیت خم و زکات حضرت بخواد بفرماید یکی. کدوم مدعا؟ چون حضرت فرمود احببت به ذالک ان تطهروا قال الله تعالی و اعلم ان قال الله تعالی خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، یعنی هدف من تطهیر شماست با گرفتن خود، کما این که هدف پیامبر از گرفتن صدقه تطهیر مردم بود. نمیخواد بفرماید که هر حکمی که صدقه یعنی زکات داشت خمس هم همون حکم را دارد. خب پس این وجه که زکات به نحو کلی فی المعین هست، هنوز تمام نشده، این دلیل که در باب زکات تعلق زکات به نحو کلی فی المعین هست پس باید خمس هم اینطور باشد، این دلیل درست نیست. در باب زکات یک وجه دیگری هم بود برای جواز تصرف و اون جواز عدل بود. میشد در باب زکات مقدار زکات رو عدل بکنیم در بقیه تصرف کنیم، اینم راه دوم برای جواز تصرف در زکات، حتی اگر در زکات قائل به اشاعه بشیم باز میشه مقدار زکات رو عدل کنیم در بقیه تصرف کنیم، حتی اگر قائل به اشاعه بشیم به نحو شرکت در عین یا شرکت در مالیت میتونیم عدل کنیم مقدار زکات را به خاطر نفس خواه. مثلا در معتبره عبید ابن زراره آمده است که اذا اخرج زکات من مالهی فذهبت فقط بر امنها. حدیث چهار از ابواب مستحقین زکات باب 39 فرمود اگر کسی زکات را از مال خودش اخراج کرد و کنار گذاشت و تلف شد فقط بر امنها، ذمه این مکلف بری هست ولو به هیچ کس ادا نکرده باشه. اذا اخرج از زکات من مالهی فذهبت ولم یتمها لأحدن فقط بر امنها. خب این در باب زکات هست، تعدی از زکات به خون باز درست نیست. عزل زکات مجوز دارد، عزل خمس مجوز ندارد. مخصوصا که زکات ولایتش با خود مکلفه، اما خمس ولایتش با مکلف نیست. پس عزل زکات در باب زکات صحیحه، ولی در باب خمس عزل کنیم مقدار خمس را و بخواییم در بقیه تصرف کنیم، این دلیل ندارد. ولایت مکلف بر عزل خمس دلیل ندارد. بالاخره در باب خمس ولایت خمس با مکلف نیست، حداقل در رابطه با سهم امام، در رابطه با سهم سادات هم در زمان ائمه مسلم ولایت با مکلف نبوده و به نظر بسیاری از بزرگان در عصر غیبت هم ولایت سهم سادات دادن با خود مکلف نیست. فرق میکنه با زکات که قطعا در زمان خود ائمه ولایت ادای زکات با مکلف بوده. حالا ولایت ادای زکات با مکلف بوده، ولایت عدلش هم با مکلف باشه، خب چه ربطی داره به خمس؟ پس این مطلب هم مربوط به خمس نمیشه. و اینم توجه بکنید، چون اون نه دیگه ادا میکنه میاد به حاکم شهر پرداخت میکنه خمس را، نه از موجب تعین خمس نمیشود. برید ادا بکنید حاکم شهر قبض بکنه، اون وقت شرکت بین شما و اصحاب خمس تمام میشه با افراد و تفصیل. این نکته رو دقت کنید، این که حق نیست، بله حق انتخاب دارد، یعنی این یک پنجم رو از هر کجا خاص میتونه انتخاب کنید، اما تعیین پیدا نمی کنه در این که بتونه در چهار پنجم دیگه تصرف کنه، یا به قول شما اگر تلف بشه بگه خب به من چه خمس تلف شد. اینطور نیست. اگر کلی فی‌المعین بود، بله اون خود کلی فی‌المعین مجوز این بود که در این چهار پنجم تصرف کند و تلف می‌کند، می‌خورد یک پنجم که مان، اون میشه متعیناً خمس. ولی کلی فی‌المعین دلیل نداشت در باب خمس. یه مطلب عرض کنم، بعضی از آیون فکر کردن که اگر این جواز عدل درست بشه، خب ما همین تدریجا این مال متعلق خمس رو میخوریم. هرچی مثلا فرض کنید که یک گونی برنج داریم، حالا یک کیلو برنج امروز برداشتیم برای خودمون پختیم، خمس منعزل میشه در اون 19 کیلوی بقیه. فردا یک کیلو برنج دیگه برداشتیم، خمس منعزل میشه در اون 18 کیلو بقیه. این درست نیست. از در روایات اومده اخراج، ظاهر اخراج اینه که باید جوری اخراج کنیم که همش بشه زکات. در باب اخراج زکات که دلیل داریم، اخراج زکات به این نیست که مثلا از این 2000 کیلو گندم 100 کیلوشو بردارم مصرف کنم بگم زکاتش تو بقیه، این چه اخراج زکات نیست که. اخراج چون ما چه میدونیم، روایت میگه اخراج زکات، عزل زکات. در باب زکات فطره هم این هست، یه آقایی میگه که واجب است، حالا یا اداء زکات فطر قبل از نماز عید فطر کما هو ظاهر کلام سید الامام، یا بنابر نظر برخی از علما عدل زکات فطر قبل از نماز عید فطر واجب است. حالا اونی که نماز عید فطر نمیخواند قبل از اذان ظهر روز عید فطر، حالا یا اداء زکات فطر واجب است کما هو ظاهر الامام، یا لااقل این دیگه مسلمه که عزل و کنار گذاشتن واجبه. یکی یه عرض شود چک مسافرتی فرض کنید داره 50,000 تومان، اینو میذاره کنار، میگه خب عرض کردم زکات فطرمو، زکات فطرت چقدره؟ 3,000 تومان مجرد فطر. عرض شود خدمتون که، یا نه یه بسته اسکناسه فرض، حالا یه مثلا 100 دلار مثلا داره، فرض کنید 100 دلار داره، یا فرض کنید یه بسته اسکناس 100,000 تومانی داره، حوصله نداره که چی ارز کنه، میگه داره این کل اینو کنار، میگه این بشه زکات فطرم، بعدن مثلا 3 تومنشو برمیدارم بابت زکات فطر میدم. اشکال کردن گفتن این عدل نیست، این اخراج زکات فطره نیست، اخراج زکات فطره اینه که پولی رو کنار بذاری همش بشه زکات فطره. در باب زکات هم اینه، شما وقتی میگی اخراج میکنم زکاتو باید مقداری رو کنار بذاری که همش بشه زکات. شما 2,000 کیلو گندم داری، 100 کیلوشو فعلا میخوای مصرف کنی، بگی خب زکات متعین بشه تو اون 1,900 کیلو دیگه، فایده نداره.
اگه زکات رو عرض کنه با یک مقدار دیگه، چون وقتی من فردای عرض دقیق
تر میکنم، عرض زکات به اینه که اونی که معزول میشه کلش بشه زکات.
یه من عرض میکنم زکات رو، اما یک مقدار تقلیل عرض میکنم
و کلش میشه زکات. میتونه بیشتر بده اما کلش میشه زکات. عزل نسبی، عزل نسبی، عزل نسبی که این 100 کیلو گندم رو جدا میکنه از زکات، اون وقت زکات میره تو اون 1900 کیلو بقیه. این خلاف ظاهره، چون زبان میگه اخرج از زکات من مالهی، این لم یخرج زکات من مالهی، عرفاً این اخراج زکات من مالهی برای صادق نیست. ولا اقل من الشک فی صدق الاخراج، و متعین نمیشه. و خب طبعاً پس این مطلب اگر درستم بشه، جواز عدل در باب خمس رو بپذیریم، باز راهش این نیست که تدریجا ما از این رب برداریم و بخوریم. نه، اگر عدل صحیح باشد در باب خمس، مثل باب زکاته، باید کل مقدار خمس یا مقدار زکات کنار گذاشته بشه و در بقیه تصرف میشه جایز. اگر عدل در باب خمس مجوز داشته باشه راهش اینه، نه اینه که صاحب عروه میفرماید که شما تدریجا مصرف بکنید، فقط رسید به اون خط قرمز که دیگه داره اون ربع از 1/5 هم کمتر میشه، اون وقت دست نگه دارید. این که عدل نیست. ولذا این که در کتاب بحوث فی الخم ظاهر فرمایششون اینه که عزل بر این صادق است، نه این درست نیست. عزل اگر درست هم باشد یک راه دارد، و اونه که مرد مردانه بیاییم از این رب 1/5 رو جدا کنیم بذاریم کنار، اما این که ما بیاییم فعلا یک بخشی از این رب رو برداریم بگیم خب در بقیه منعزل بشود، این دلیل ندارد. بله؟ اخراج، اخرج از زکات من ماله، این اومده. مسئله 77 نه خودش میگه خلیه فرمود. در مسئله 77 فرمودن که اگر کسی ردی به دست آورد در ابتدا سال لازم نیست فورا خمس بدهد، میتواند با آن تجارت کند. یک میلیون اول سال رد به دست آورد، لازم نیست که 200 تومان خمس بده، نه، کل این یک میلیون رو باهاش میره کاسبی میکنه. خب اینو قبلا هم بحث کردیم، گفتیم هم سیره متشرعه بر این کار است، هم ظاهر ادله استثناء معونه سنه که می فرمود که ربح تجارت خمس دارد اذا امکنه هم بعد معونته هم. خواهیم ظهورش همینه که توی این یک سال این ربح تجارت رو هر کار خاصی باش میتونی بکنی. تاجر هستی و تاجر علی و سانع بیده خم بده بعد از معونه، یعنی تا معونه سنه رو آخر سال حساب نکردی لازم نیست اول سال خمس بدی. خب خمس ندم یعنی همینجور بذارم تو گاف صندوق نگاش بذارم تو ویترین نگاش بکنم، یا یعنی نه متفاهم ارسی اینه که نه تو یک سال مثل آدم های معمولی از پولشون استفاده میکنن تا هم میتونی استفاده بکنی، ظاهرش اینه دیگه، نه اینکه واجب نیست خمس بدی الان ولی حق تصرف هم نداری در غیر معونه. این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که واجب نیست الان خمس بدم، یعنی الان جوری رفتار میکنم با این پول که انده اون پول خودمه. خب اون بحث نداره. صاحب جواهر به صورت قد یقال در صفحه 54 از جلد 6 از جواهر یه مطلبی گفته که ازش تعبیر میکنن به خمس تصاعدی. چی میگه؟ جلد 16 صفحه 54 میگه آقا مثال خودش رو بزنم، میگه شما 600 درهم اول سال رد داشتید، معونتون 100 درهم بود، او هیچ، این 100 درهم رو بذارید کنار، 500 درهم فاضله بر معونه، شما میتونید با این 500 درهم تجارت کنید قبل از اداء خمس. همین کار رو هم کردید، آخر سال شد 1000 درهم، 500 درهم شد 1000 درهم، چقدر باید خمس بدید؟ بله 500 درهم شد 1000 درهم. به هر کی بگی به ذهنش میاد که 200 درهم خمس بده، چون 1000 درهم خمسش میشه 200 درهم. صاحب جواهر گفته قد یقال و تمایل هم داره به این قد یقال، چون اشکال نکرده، گفته 280 درهم باید بدید، 280 درهم. چرا؟ گفته خب حساب میکنید 500 درهم، 100 درهمش مال امام بود، مال تو نبود. خب این 500 درهم که 100 درهمش مال امام بود نما پیدا کرد شد چقدر؟ 1000 درهم. خب سهم امام یعنی خمس که مال امام بود 100 درهمش شد چقدر؟ دو برابر شد 200 درهم. او رو حق نداری چک و چونه بزنی. خب 100 درهم مال امام بود، 400 درهم مال تو، 400 درهم تو شد 800 درهم، 100 درهم امام شد 200 درهم. خب 200 درهم امام رو بده، مکلف هم میگه چشم. بعد صاحب جواهر میگه خب 400 درهم هم سود داری، نه اون 500 درهم اول سال همون 100 درهم امام رو که جدا کردیم دیگه اون 400 درهم که محمد حالا اجازه بدید ولذا دیگه ما اون 400 درهم اول سال رو به عنوان ربح محمد حساب میکنیم. فقط میگیم اون 100 درهم که مال امام بود شده 200 درهم بده به امام، مطلق هم گفت چشم. بعد میگیم خب 400 درهم دیگه شما سود کردید، خمس اونم میشه 80 درهم، 280 درهم بده، حرف نزن که زیادتر میشه. این فرمایش صاحب جواهر مقتضای صناعت است، ولذا اگر بعد از گذشت سال، بعد از گذشت سال یعنی 500 درهم رو تا یک سال مکلف نگه داشت، بعد از گذشت سال رفت با او اتجار کرد، و همین مطلب صاحب جواهر ملتزم میشید. اگر 500 درهم رو تا یک سال دست بهش نگذار، بعد از مزیه تن رفت تجارت کرد، حرف صاحب جواهر رو ملتزم میشید. البته با یه قید، و اون قید رو بعدن عرض میکنم. علت این که ما کلام صاحب جواهر رو در وسط سال نمیپذیریم اینه که خلاف سیره قطعیه متکرر و خلاف ذو اطلاق مقامی روایتی است که میگه تاجر خمس بدهد در ربحش اذا امکنهم بعد معونتهم. متفاهم و عرفی از این روایت اینه که تاجر تا یک سال صبر میکنه، هر کی معونه زندگیش بود هیچ، بقیه ارباحش رو خمس میده. خب همه وقتی حساب میکنن بقیه ارباح، میگه من 1,000,000 دارم، خمسش هم میشه 200,000 تومان، یا 1,000 درهم دارم خمسش میشه 200 درهم. ظهور مقامی روایتی که میگه از تاجر و علی و سان و بیده علیه الخمس اذا امکنه هم بعد معونته هم، در مورد تاجر روایت داریم، همینه که تاجر تا یک سال خرج زندگیش میکنه، آخر سال هر چی رب مونده خمسشو میده. خب تاجرم میگه من 1,000 درهم دارم، مونده آخر سال خمسش میشه 200 درهم، 280 درهم دیگه چیه؟ اصلا نمیفهمه. اما اگر نه، آخر سال 500 درهم رو داشت، بعد از گذشت سال و بدون اینکه خمس بده تجارت کرد، بله، اسم این میشه خمس تطاعدی و ما ملتزم هستیم. اما به یک شرط، به شرط اینکه معاوضه شخصیه باشه. یعنی چی؟ یعنی با عین این 500 درهم بره معاوضه بکنه، با عین این 500 درهم بره 5 تا یخچال بخره، این 5 تا یخچال بشه 1,000 درهم. حالا این معاوضه شخصیه یا طبق اخبار تحلیل ممضاست، یا حاکم شهر امضا کرد. حاکم شهر گفت عجب تو، عجب معامله فرسودی کردی، بارک الله فی صفقت یمینک، خمس تصاعدی میگیره حاکم شهر. اما اگر نه، این آقا رفت 5 تا یخچال به ثمن کلی فزم خرید و اداء ثمن کرد با اون 500 درهمی که سال برش گذشته، اینجا خمس تصاعدی نمی آید، مگر خمس تصاعدی در اینجا نمی آید. چرا؟ برای اینکه معاوضه شخصیه نیست، مگر طبق مبنای حضرت امام که می‌فرمود چون قصد این آقا این بوده که وفا بکنه به ثمن، از این 500 درهم قمص داده و کأنه با این 500 درهم معاوضه کرده، ولی خب این مبنا رو ما نپذیرفتیم. چون نپذیرفتیم میگیم نه این معاوضه کلیه. وقتی معاوضه کلیه بود این ضامن خمس اون 500 درهمه، ضامن خمس 500 درهمه، خمس منتقل به اون یخچال نمیشه. چرا؟ برای که بعد از گذشته سال خمس این 500 درهم رو نداد و با شخص این 500 درهم هم 500 یخچال نخرید، به ثمن کلیه فزمه خرید و ادا کرد ثمن را و دینش را با این 500 درهم، طلب کرد این پول را، 100 درهم ضامنه به امام. ممکنه شما بگید خب این یخچال را که خرید 500 درهم الان شده 1000 درهم، ارتفاع قیمتش به غرض تجارت بوده، این آقا تاجر فرضینه. میگیم خیلی خوب، ارتفاع قیمتش هم چقدر بوده؟ 500 درهم. 100 درهم هم خمس این ارتفاع قیمت میشه، 100 درهم خمس این ارتفاع قیمت میشه، 100 درهم هم خمس اصل پول میشه، میشه 200 درهم. 280 درهم نمیشه. حتی اگر کسی قصدش تجارت باشه، توجه بکنید، اگر معاوضه شخصیه بکنه با این 500 درهم بعد از گذشت سال بر این 500 درهم، در این صورت این یخچال ها که شده چقدر؟ 1000 درهم. 280 درهم باید بده به امام بدون برو برگرد، همون خمس تساوی. نکتش هم صاحب جواهر گفت 100 درهم امام شده 200 درهم، اون هیچ 400 درهم هم ربح تجارت داشتی شما، خمسش میشه 80 درهم، مجموعا 280 درهم. اما اگه معاوضه شخصیه باشه، اما اگر معاوضه کلیه شما برای خودت 500 خریدی، ادا کردی ثمن را با این 500 درهمی که خمسش رو ندادی و فضل نظر حضرت امام رو هم ما قبول نداریم که آقا قصد اینه که با این پول بدن معاوضه میشه شخصیه، نه، خمس این 500 درهم به گردنمون میاد، چون هدفمونم تجارت، ارتفاع قیمت اون یخچالام که 500 درهم ارتفاع قیمت داد، خمس اونم به کنار، 100 درهم خمس او، 100 درهم خمس اصل پول میشه 200 درهم. حالا اگه کسی نظرهای زنجانی رو قائل باشه یا نظرهای بروجردی رو، فقط 100 درهم خمس میده، اما اون ارتفاع قیمت فعلا خمس نداره، مگر بعد از فروش تازه میشه ربح سنه بی و ها کدا. اگر غرض تجارت نباشه، 5 تا یخچال ما خریدیم نه برای تجارت، برای اینکه چند سال دیگه مثلا فرض کنید که یکیشو خودمون مصرف کنیم، یکیشو بدیم، فرض کنید که به این رفیقمون، یکی رو به اون رفیقمون، غرض تجارت نبود. اینجا طبق نظر خود ما هم در این مثال که معاوضه کلیه بوده فقط 100 درهم میدیم، اون ارتفاع قیمت خمس نداره چون معدل تجارت نیست. این راجع به این مسئله 77 یقع الکلام در مسئله 78.